ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین از روز پایانی ماه مرداد سال 1392، 22 اوت سال 2013 میلادی در ایران است. سلام و درود گرم ما را از هر جایی که صدای ما را میشنوید، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست، سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. در پی ادعای مخالفان بشار اسد درباره حمله جدید شیمیایی ارتش سوریه در روز چهارشنبه، شورای امنیت سازمان ملل تا ساعتی دیگر در این باره نشست فوری خواهد داشت. آمریکا، بریتانیا و فرانسه رسما از سازمان ملل خواستند درباره این ادعا تحقیق کند. اتحادیه اروپا هم خواستار تحقیقات فوری شده، اما وزارت خارجه روسیه میگوید که این ادعا ممکن است ترفند باشد. هیئت از بازرسان سازمان ملل چند روز است که برای تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه به سر می‌برد. شورای ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان، می‌گوید در حمله شیمیایی ارتش در نزدیکی دمشق حدود 1300 نفر کشته شدند. ارتش سوریه نتام را تکذیب کرده است. همزمان فیلم‌هایی بر روی اینترنت انتشار یافته که اجسادی را که ظاهراً در حمله شیمیایی کشته شده‌اند و بازماندگانی را که قادر به تنفس نیستند نشان می‌دهند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه خود در بروکسل تصمیم گرفتند فروش سلاح یا تجهیزات سرکوب داخلی به مصر را متوقف کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفت که این نشست همچنین تصمیم گرفت در کمک‌های خود به مصر بازنگری کند، اما کمک به اقشار آسیب پذیر و نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی ادامه خواهد یافت. کاترین اشتون افزود که اتحادیه اروپا به شدت خشونت‌های اخیر در مصر را محکوم می‌کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد به گفتگوی ملی بپردازند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، تأیید کرده است که از اول سپتامبر 10 شهریور دیگر نماینده ایران در آژانس نخواهد بود. آقای سلطانی بدون توضیحی در پاسخ به سوال خبرگزاری‌ها تنها گفته است که تأیید می‌کند که مأموریتش به پایان می‌رسد. هنوز درباره جانشین احتمالی علی اصغر سلطانی خبری منتشر نشده است. فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پایان شرایط بحرانی و فضای امنیتی در دانشگاه‌ها شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه به امضای رضا داوری اردکانی رئیس این فرهنگستان، پیشنهادهایی برای سامان دادن به وضعیت دانشگاه‌ها مطرح شده است. از جمله این پیشنهادها لزوم تأکید بر اختیارات وزارت علوم و تقویت نقش آن در سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها، به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه‌ها، مشارکت مؤثر دانشگاهیان در انتخاب رؤسای آنها، تقویت و نوسازی نهادهای مدنی و تشکل‌های دانشگاهی، تمرکززدایی در استخدام اعضای هیئت علمی و پذیرش دانشجو برای دوره‌های دکترا، رفع سهمیه بندی‌های جنسیتی در پذیرش دانشجو و توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی با دانشگاه‌های معتبر جهان است. در حالی که برخی گزارش‌ها که از صدور حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر به طور قطعی و غیر قابل تجدید نظر است، برخی دیگر می‌گویند که او به طور مشروط آزاد شده است. قاضی مسئول رسیدگی به پرونده حسنی مبارک اعلام کرده که حکم آزادی او قطعی است و دادستانی نمی‌تواند از آن درخواست تجدید نظر کند. اما گزارش‌های حاکی است که ممکن است دادستانی بار دیگر در صدد ایراد اتهام‌های جدید و تمدید بازداشت او برآید. و نوری الملکی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه همراه هیئتی از مقام های این کشور برای دیداری 3 روزه به دهلی نو می رود. به گزارش خبرگزاری ها، نوری الملکی در صدد جلب سرمایه گذاری هند در این کشور است و در مقابل هند هم به نفت عراق نیاز دارد. سخنگوی نوری الملکی گفته است که صادرات هند به عراق در سال 2011 حدود 740 میلیون دلار بود که در سال بعد به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید. همزمان صادرات عراق که عمدتاً نفت است از 9 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار افزایش یافت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. و اما در این مجله نیمه شب به مصر و سوریه خواهیم پرداخت، دو کشور که هر دو در بحران به سر می‌برند. یک مقام مسئول بحرینی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید که نفتکش هندی توقیف شده در چند نوبت آب‌های ایران را آلوده کرده بود. و پرونده ادامه دار تخریب بخشی از برج جهان‌نمای اصفهان. اینها و چند موضوع دیگر مسائلی است که در این مجله نیمه شب میتونید درباره اونها بیشتر بشنوید اگر که تا 45 دقیقه بامداد با ما همراه باشید. در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود. و اما همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، مخالفان بشار اسد از حمله شیمیایی در حومه دمشق خبر دادند. از تازه ترین خبرها پیرامون این خبر از سوریه، ساعتی پیش از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه پرسیدیم. ایلیا جزائری:
البته فقط مخالفان مسلح نیستن، اپوزیسیون سوریه هم مطرح کرده این ادعا رو. تصاویر زیادی هم منتشر شده از ده ها یا شاید صدها جنازه که در حومه دمشق وجود دارن کنار هم به صف شدن. تعداد زیادی از اونها رو زنان و کودکان تشکیل میدن. گفته میشه بنابر ادعای اونهایی که این تصاویر رو منتشر کردن، اینها همه در اثر خفگی ناشی از گازهای شیمیایی کشته شدن در حمله‌ای که ساعت 5 بامداد امروز صورت گرفته. میگن بین 15 تا 22 موشک حاوی کلاهک شیمیایی به حومه دمشق شلیک شده، دو منطقه قوطه شرقی و قوطه غربی. شمار کشته شدگان هم متفاوت اعلام میشه، از 650 کشته که ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه اعلام کرده تا 1300 کشته که آقای جورج صبرا رئیس شورای ملی مخالفان اعلام کرده. قرار هست شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعتی دیگه جلسه فوری تشکیل بده برای بررسی بحران سوریه و این حمله اخیر. و رئیس تیم بازرسان سلاح‌های شیمیایی در سوریه گفته که مذاکراتی با مقام‌های سوری آغاز می‌کنه برای اینکه مجوز حضور در این منطقه مورد ادعای مخالفان رو از مقام‌های سوریه دریافت کنه.
اما ایلیا، درباره سوریه حرف میزنیم که در خاورمیانه است که این روزها به هر حال بحران و تنش در اون زیاد هست. کمی آن طرفتر در مصر اعلام شده که حکمی صادر شده برای آزادی حسنی مبارک. اگر که بتونی کوتاه یک نگاهی هم به این رخداد تازه در مصر داشته باشیم.
بله، در مسائل مربوط به فساد مالی حکم آزادی آقای مبارک صادر شده و قرار هست که به احتمال زیاد فردا آزاد بشه. دادستانی اگر حکمی برای بازداشت آقای مبارک در اتهام دیگه صادر نکرده باشه. البته این به معنی پایان پیگرد قضای آقای مبارک نیست. در مسئله آمریت در قتل تظاهرکنندگان انقلاب دو سال و نیم پیش مصر قرار هست بار دیگه آقای مبارک محاکمه بشه.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود. و اما ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید دولت باراک اوباما حتی با مداخله محدود نظامی آمریکا در سوریه هم مخالفه، زیرا اعتقاد داره که اگر کنترل سوریه به دست شورشیان مخالف با رژیم بشار اسد بیفته، آنها از منافع آمریکا پشتیبانی نخواهند کرد. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به این گفته‌ها.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه خبر داد که ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا این مطلب را روز 28 مرداد در نامه‌ای به کنگره ایالات متحده عنوان کرده است. وی در این نامه حمله از سوی آمریکا با موشک‌های کروز به نیروهای بشار اسد و دیگر گزینه‌هایی که لازمه آن اعزام نیروی زمینی به سوریه است را کاملا منتفی دانسته است. در این نامه آمده که ارتش آمریکا قادر است نیروی هوایی بشار اسد را زمینگیر کند و توازن قوا را به سود مخالفان تغییر دهد، اما به گفته او چون این روی کرد ایالات متحده را به جنگ دیگری در جهان عرب می کشاند و هیچ راهبردی برای صلح در این کشور گرفتار رقابت‌های قومی پیش پا نمی گذارد. ژنرال دمسی در نامه خود افزوده است که وضعیت در سوریه امروز مربوط به انتخاب بین دو طرف نیست، بلکه مورد انتخاب یک گروه از میان گروه‌های بسیار است. وی افزوده: به باور من طرفی را که انتخاب می‌کنیم در صورت تغییر توازن قوا باید آماده حمایت از منافع خود و منافع ما باشد، اما به گفته او امروز چنین طرفی در میان مخالفان دیده نمی‌شود. ژنرال مارتین دمسی همچنین گزینه‌هایی مانند آموزش گروه‌های شورشی مورد تایید آمریکا و ایجاد یک منطقه حائل برای مخالفان از طریق بمباران‌های محدود را هم منتفی دانسته و تأکید کرده که برای هر گونه انتقال قدرت در آینده باید تشکیلات دولتی در سوریه سرپا بماند تا وضعیتی مشابه عراق یا افغانستان پیش نیاید. به گفته ژنرال دمسی، استفاده از نیروی نظامی ایالات متحده میتواند تعادل نظامی را در سوریه تغییر دهد، اما نمیتواند مسائل تاریخی، قومی، مذهبی و قبیله‌ای که زیربنای اختلافات است و به این درگیری‌ها دامن میزند را حل و فصل کند. وی در ادامه نامه خود خواستار ادامه سیاست فعلی دولت اوباما در قبال سوریه، یعنی ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه شد و از مقام‌ها خواست که این گونه کمک‌ها را افزایش دهند. ارزیابی بدبینانه رئیس ستاد مشترک آمریکا از وضعیت سوریه در حالی بیان می‌شود که برخی از اعضای دولت اوباما خواستار ارسال کمک‌های نظامی به مخالفان سوری برای براندازی حکومت خاندان اسد هستند که از 4 دهه پیش بر سوریه حکومت می‌کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مقام‌های ایرانی که پیشتر بر غیر سیاسی بودن توقف نفتکش هندی تاکید کرده بودند میگویند که تخلف کشتی نفتکش هندی محرز شده است. سوی دیگر رسانه‌های هند گزارش می‌دهند که گروه‌های بازرسی به ایران رفتند تا این موضوع رو بررسی کنند و اونطوری که روزنامه وال استریت جورنال نوشته، مقام‌های هندی همچنان به عدم اقدام به تخلیه آب آلوده توسط نفتکش هندی تاکید می‌کنند. این نفتکش که هم‌اکنون در بندر عباس متوقف شده، بیش از 2 هفته پیش در آب‌های خلیج فارس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد. رخدادی که با هشدار دفتر بحرینی مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا یا همان میماق انجام شده. سازمانی که کشورهای ایران، بحرین، عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی از اعضای آن هستند و برای حفاظت از آب‌های مشترک بین خود تلاش می‌کنند. رئیس میماق در بحرین، کاپیتان عبدالمنعم جناحی، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با تایید تخلف این کشتی هندی و شناسایی آن توسط طرف بحرینی از نحوه توقیف آن توسط ایران میگوید.
ما در حال نظارت بر نحوه عملکرد تانکر هندی چه از طریق ماهواره و چه از طریق دریا بودیم. کشتی در صبح آن روز مقداری نفت در آب تخلیه کرد و بار دیگر در هنگام شب هم مقداری نفت به آب ریخت. نیروی دریایی ما با آنها در ارتباط بود، چرا که برخی اوقات پیش می آید که کشتی ها از اینکه در حال به آب ریختن نفت هستند اطلاع ندارند. اما نفتکش هندی به درخواست ما برای ارتباط پاسخ نداد. در نتیجه ما به بررسی اقدامات این کشتی ادامه دادیم و آن را از زمانی که نفت را در بصره دریافت کرد و به راه افتاد و سپس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد دنبال می کردیم. در طول این زمان مکاتبات فراوانی بین ایران و عراق و سایر اعضا در جریان بود.
و این نفتکش دقیقاً در مرز دریایی کدام کشور بوده؟
در حوزه آبی ایران بود. دقیقاً میتوانم بگویم که در منطقه انحصاری اقتصادی ایران بود. در نتیجه بررسی این موضوع تحت قانون ایران انجام میشود و البته در کنار قانون منطقه‌ای. و از همین رو ایران این کشتی را توقیف کرده است.
کاپیتان جناحی، مقام های ایرانی میگن که این آب توازن نفتکش بوده که آب را آلوده کرده. لطفا توضیح بدید که این آب چیه و چگونه میتونه به آلودگی بیانجامه.
مشکلی که در این زمینه داریم این است که آبی که تخلیه شده آلوده به نفت هم بوده. البته در مناطق مخصوص مثل منطقه تحت نظارت ما تخلیه آب توازن به طور کلی باید صفر باشد. مشکلی که با آب توازن وجود دارد این است که این آب می تواند به اکوسیستم آب ضربه بزند و موجودات آبزی را از یک دریا به دریای دیگر منتقل کند. این اتفاق در دریای خزر هم می‌افتد و ایران از آن به شدت ضربه دیده است. ایران سالانه حدود 50 میلیون دلار خسارت به این دلیل متحمل می‌شود و این خسارت به دلیل وجود یک نمونه از عروس دریایی رخ داده است که در تخلیه آب توازن پاک از طریق اقیانوس اطلس و از طریق رودخانه‌ها به دریای خزر راه پیدا کرده و به شدت به صنعت تولید خاویار در خزر ضربه زده است. در نتیجه یک آلودگی از نفت است و دیگری از تخلیه توازن پاکیزه به وجود می آید. قانون درباره منطقه ما کاملا روشن است که آب توازن پاک باید 200 مایل بیرون از دریای عرب و در عمق حداقل 50 متر تخلیه شود.
مقام های مسئول در ایران میزان آلودگی تولید شده توسط نفتکش هندی رو 10 مایل اعلام کردن. آیا شما این رقم رو تایید میکنید؟
بله، من تایید میکنم که دامنه‌ای 10 مایلی از لکه نفتی در هنگام حرکت این نفتکش قابل رؤیت بود.
رهایی از چنین لکه‌ای چقدر به طول میانجامه؟
روال کار این گونه است که نزدیکترین کشور به محل لکه از مواد جداگانه استفاده می کند. 6 نوع مختلف از این مواد وجود دارد که برای لکه های نفتی که عمق آن بیشتر از 10 متر است استفاده می شود. تصور کنید که هر روز همه کشورهای عضو در حال استفاده از قایق ها و این مواد برای مبارزه با نفت هستند. این لکه ها نباید به مناطق ساحلی ما برسد، چرا که این مناطق مانند گهواره‌ای طبیعی هستند که منابع طبیعی ما از جمله ماهی ها را در آغوش گرفتند و ما در طول زمان در صنعت ماهیگیری بسیار ضرر کرده ایم. 5 سال پیش صادرات ماهی و میگوی کشورهای مماک بیش از 500 میلیارد دلار بود و امروز به 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ما باید برای نسل‌های بعدی خود از این منطقه حفاظت کنیم.
روز چهارشنبه رسانه‌ها اعلام کردند که ایران درخواست غرامت 1 میلیون دلاری کرده تا نفتکش هندی را آزاد بکنه. آیا شما این رقم را منطقی ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا این را باید اضافه کنم که در مناطق ساحلی 50 سال طول می کشد تا آثار ناشی از یک لکه نفتی به طور کامل از بین برود. از جنگ خلیج فارس بیش از 20 سال می گذرد اما هنوز امواج آلودگی را به سمت سواحل عربستان روانه می کنند. هنوز برنامه ها و پروژه های چند میلیون دلاری در جریان است. در نتیجه اگر به تلاش‌هایی که در این زمینه می‌شود و اهمیتی که منابع طبیعی این منطقه دارد نگاه کنیم، به نظرم رقم 1 میلیون دلار متأسفانه باید بگویم رقمی بسیار کم است. مثال این موضوع عربستان سعودی است که در طول 2 دهه گذشته رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرده تا با آثار منفی آلودگی آب‌هایش مقابله کند.
عبدالمنعم جناحی رئیس ممک در بحرین به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. یادآوری می‌کنم که ما منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو در این باره. با ذکر این موضوع که نظرات شنونده‌های رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
مرداد هستم، از ایران تماس میگیرم. اتفاقاتی که تو مجلس میفته، حالا بحثایی که میشه یا مثلا حالا برخوردایی که میشه و اینا، میخواستم بگم این تو سراسر دنیا همین اتفاق میفته. شما نگاه بکنید مثلا مجلس های کشور دیگه هم شما نگاه بکنید، همین بحثا از همین دعوا هست. مثلا دیگه مجلس خود اینجور بحثا نباشه که دیگه مجلس نمیشه که، آروم همه میان کارشون میکنن دیگه.
به آقای روحانی میخواستم بگم که برای من یه جوان 27 ساله توی حکومت شده یه معجزه سوار موتور شدن.
من تنها خواهشی که از جناب آقای دکتر روحانی دارم اینه که اگر امکان داره این فرستادن نایز و پارازیت روی این ماهواره ها رو بردارن تا ما هم بدونیم در دنیا چه میگذره.
میخواستم از طرف خودم و از طرف تمام بازنشستگان کشوری و لشکری از برنامه خوبتون تشکر کنم. از گرستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرهنگ دبیرستان علوم ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار پایان شرایط به گفته آنها بحرانی و فضای امنیتی دانشگاه‌ها شدند. فرنگستان علوم ایران مؤسسه است حقوقی و مستقل که به نهاد ریاست جمهوری وابسته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مؤسسه فرهنگستان علوم ایران روز چهارشنبه 3 مرداد در نامه ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کرد به آنچه که فضای امنیتی و بحرانی دانشگاه خوانده پایان داده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه فرهنگستان علوم وضعیت کنونی آموزش عالی کشور را بحرانی خوانده و خواستار عدم دخالت نهادهای غیر دانشگاهی در فضای آموزش عالی شده است. فرهنگستان علوم یکی از چند فرهنگستان‌های ایران است و مؤسسه است حقوقی که به نهاد ریاست جمهوری وابسته است. در نامه فرهنگستان علوم به رئیس جمهوری ایران به لزوم اختیارات وزارت علوم در سیاست‌گذاری‌های کلان دانشگاهی، تثبیت هیئت امنای دانشگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌های اجرایی، به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه‌ها، مشارکت دانشگاهیان در انتخاب رؤسای دانشگاه و دانشکده ها، تقویت نهادهای مدنی و تشکل‌های دانشگاهی، رفع و منع عوامل غیر علمی در جذب و استخدام هیئت علمی، رفع سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی و لزوم توسعه همکاری‌های علمی با دیگر دانشگاه‌ها و مراکز معتبر جهانی اشاره و تأکید شده است. درخواست فرهنگستان علوم ایران درباره تغییر فضای دانشگاهی ایران در حالی مطرح می شود که پیشتر هم جمع دیگری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران و از جمله دانشگاه علامه طباطبایی تهران در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواستند تا به گفته آنها احکام ناعادلانه محرومیت از تحصیل و قوانین تبعیض آمیز در دانشگاه‌ها لغو شود. حسن روحانی منتخب 11 دوره ریاست جمهوری ایران در جریان تبلیغات ریاست جمهوریش وعده هایی برای تغییر فضای دانشگاهی و وضعیت دانشجویان داد و در آخرین نشست رسانه‌ایش با خبرنگاران داخلی و خارجی در این زمینه گفت:
تدوین حقوق شهروندی جزو وعده های این دولت هست. فضای دانشگاه باید فضای بازتر، با احساس امنیت بیشتر، با آزادی بیشتر برای بیان اظهار نظر به وجود بیاریم.
درخواست‌ها از رئیس جمهوری ایران برای تغییر فضای امنیتی دانشگاه‌ها در حالی است که وزارت علوم در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شود و در جریان رأی اعتماد مجلس به وزرای دولت جدید، یکی از وزارتخانه‌هایی که نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به آن حساسیت ویژه نشان دادند، وزارت علوم بود و وزیر پیشنهادی آن جعفر میلی منفرد از سوی نمایندگان با رأی عدم اعتماد روبرو شد.
و پس از فرهنگستان علوم ایران که از رضا جمالی شنیدیم، به وزارت اقتصاد دارایی میریم. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دارایی روز سه‌شنبه در مراسم معرفی خودش گفته که دولت در هفته جاری برنامه 100 روزه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را ابلاغ خواهد کرد. به گفته وزیر اقتصاد دارایی به زودی رئیس کل بانک مرکزی هم تعیین خواهد شد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و دارایی به خبرنگاران گفته است برنامه 100 روزه تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تهیه شده است و دولت هم اکنون گرم عملیاتی و نهایی کردن آن با هماهنگی تمام دستگاه‌هاست و این برنامه تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، راهبرد اساسی وزارت اقتصاد کاهش وابستگی ساختار اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم مالیات هاست و برنامه‌های عملیاتی بر این پایه تنظیم شده است. وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه هم تأکید کرد که در کانون برنامه 100 روزه دولت مدیریت کسر بودجه سال جاری قرار دارد، چون کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واقف هستند که بودجه سال جاری با عدم امکان تحقق منابع به صورت جدی روبروست. بنابراین برنامه دولت در وهله اول مدیریت کسری بودجه است. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی در لندن درباره عوامل به وجود آورنده کسری بودجه به رادیو فردا میگوید:
کسری بودجه بخشش، بخش مستقیمش، تأثیر تحریم هاست روی بحث بودجه. اینکه خب به هر حال حالا چقدر دولت آقای روحانی موفق خواهد شد که در میان مدت یا کوتاه مدت این تأثیر رو کاهش بده و یا از بین ببره، به هر حال یه علامت سوال بزرگی هست که الان خیلی ها منتظر هستن در داخل و خارج از کشور که این نتیجه رو ببینن. بحث بعدی این هستش که خب به هر حال انضباط مالی در دولت آقای احمدی نژاد شاید در پایین ترین حدی بود که در طول این 3 دهه گذشته واقعا این بی‌انضباطی ها به اوج خودش در این 8 سال گذشته رسید. خب به هر حال این بی‌انضباطی های مالی یکی دیگه از عوامل کسری بودجه بوده. مسئله بعدی که خب به هر حال یکی از عوامل کسری بودجه بوده برای دولت، وظایف مالی دولت در چهارچوب یارانه ها و پرداخت های نقدی یارانه ها بوده.
اما وزیر جدید اقتصاد و دارایی چه راههایی برای برون رفت از اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی میتواند برگزیند؟ سارا بازوبندی.
دولت آقای روحانی و اقتصاددان‌های اطراف ایشون یک بحثی رو مطرح کردن که دوباره معرفی سیستم اجناس و کالاهای کوپونی در اقتصاد ایران هست. به هر حال به عنوان یک کسی که تو زمان جنگ زندگی کرده و مردمی که تو 8 سال جنگ خاطراتی از اقتصاد کوپونی دارن، شاید خیلی پدیده خوشایندی دوباره نباشه، ولی خب این یه راه حل عملی هست که دولت بتونه اولا این تعهدات مالی رو به مردم کمتر کنه و تو با من میزان رشد نقدینگی که انقدر باعث بالا رفتن قیمت ها و باعث افزایش تورم در ایران شده رو هم تا یه حدودی با این برنامه بتونن که کنترل بکنن.
روز یک شنبه محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم گفته بود که درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92 که از سوی دولت احمدی نژاد تنظیم شده است محقق نخواهد شد و دولت در نظر دارد لایحه اصلاحیه بودجه را 20 شهریور به مجلس بفرستد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی یکی دیگر از اولویت‌های 100 روزه دولت را مدیریت تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال جاری خوانده است. پیش از این آقای طیب نیا وزیر اقتصاد هنگام دفاع از برنامه‌هایش برای کسب رأی اعتماد در مجلس گفته بود که تا هنگامی که سازوکار اقتصاد ایران متعادل نشود به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 26 دقیقه از آغاز روز 31 مرداد ماه روز پنجشنبه گذشته و اما در حالی که بنابر توافق انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی اصفهان و شهرداری این شهر قرار بود تا پایان تیر ماه کار تخریب بخش‌های باقی مانده از برج جهان نما انجام بشه، اما خبرگزاری مهر گزارش داده که این اتفاق به رغم درخواست یونسکو نیفتاده است. برج جهان نما بنایی است که در حوالی میدان امام حسین اصفهان ساخته شده و به لحاظ قرارگیری در چشم انداز تاریخی و فرهنگی میدان نقش جهان و به درخواست سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو باید طبقاتی از آن تخریب بشه. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش آبتین صدر.
سرپرست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان از وضعیت پرونده میدان نقش جهان در یونسکو ابراز نگرانی کرد و گفت یونسکو برای اعلام نظر نهایی درباره وضعیت میدان نقش جهان منتظر گزارش نهایی شهرداری اصفهان درباره تخریب کامل طبقاتی از برج جهان نماست. محسن مصلحی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که این 4مین بار است که یونسکو فرصت تعدیل برج جهان نما را تمدید می کند. به گفته آقای مصلحی با وجود بدقولی های مکرر شهرداری درباره انجام عملیات تخریب، ادامه این شرایط وضعیت پرونده میدان نقش جهان را برای باقی ماندن در فهرست آثار جهانی یونسکو با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. رضا مرادی قیاس آبادی پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی معتقد است که خطر اصلی از بین رفتن نمای اصیل میدان نقش جهان است.
نمای اصیل میدان رو از این بره بدون توجه به ساختار میدان این کار انجام دادن. نماهایی که در مغایرت با بافت اصلی میدان هست، حتی اینها به مرور در حال اصلاح هست.
این در حالی است که سرپرست سازمان میراث فرهنگی اصفهان گفت با توجه به پایان مهلت مقرر یونسکو هر زمان ممکن است کارشناسان یونسکو برای بازدید از برج جهان نما اقدام کنند. او افزود در صورت ادامه شرایط موجود باید نسبت به آینده میدان نقش جهان نگران شد. اما رضا مرادی قیاس آبادی درباره شرایط کلی و دیگر تهدیدهای میدان نقش جهان اصفهان میگوید
آنچه که واقعا میدان نقش جهان رو تهدید میکنه محصولاتی هستش که دکانهای آنجا فروخته میشه، یعنی اون مغازه‌های میدان نقش جهان زیباییش به مغازه‌های صنایع دستیش هست، مغازه‌های پیشه‌ورانش هست. به مرور زمان این مغازه‌هایی که متعلقه به یعنی در واقع کارگاه‌های پیشه‌وران صنایع دستی بوده تبدیل شده به مغازه‌های خرید و فروش فقط، یعنی پیشه‌وران اونجا ترک کردن و مغازه‌دارا اونجا جاشو گرفتن. اون مغازه دارا هم به مرور دیگه آثار همان پیشوران رو هم ندارن، بلکه آثاری رو از هند، از اندونزی و به خصوص از چین وارد میکنن. میناکاری های چینی، قلمزنی های چینی که عمدتاً ماشینی هستند و اینها رو در میدون نقش جهان عرضه میکنن.
در 37th نشست سالانه کمیته میراث جهانی که تیر ماه در کامبوج برگزار شد، گزارش نتایج بازدید گروه ارزیاب یونسکو از میدان نقش جهان و برج جهان نما ارائه شد. در این گزارش شهرداری اصفهان متعهد شد که تا 9 تیر ماه سال جاری، یعنی پایان ماه ژوئن، گزارش نهایی از تخریب 100% بخش‌های مزاحم جهان نما را به کمیته یونسکو بفرستد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه در ایران گذشته و سپاسگزاریم از شما که از ابتدای مجله همراه ما بودید. سلام میکنیم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوستید. در ادامه این مجله نیمه شب، مثل همیشه شنونده برنامه هفتگی نماگر در آغاز روز پنجشنبه خواهید بود. اما پیش از اون و پیش از هر چیز دعوت میکنم که بار دیگه مروری بشنوید بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. در پی ادعای مخالفان بشار اسد درباره حمله جدید شیمیایی ارتش سوریه در روز چهارشنبه، شورای امنیت سازمان ملل تا ساعتی دیگر در این باره نشست فوری خواهد داشت. آمریکا، بریتانیا و فرانسه رسما از سازمان ملل خواستند درباره این ادعا تحقیق کند. اتحادیه اروپا هم خواستار تحقیقات فوری شده، اما وزارت خارجه روسیه میگوید که این ادعا ممکن است ترفند باشد. هیئت از بازرسان سازمان ملل چند روز است که برای تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه به سر می‌برند. شورای ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان، میگوید در حمله شیمیایی ارتش در نزدیکی دمشق حدود 1300 نفر کشته شدند. ارتش سوریه این اتهام را تکذیب کرده است. همزمان فیلم‌هایی بر روی اینترنت انتشار یافته که اجسادی را که ظاهراً در حمله شیمیایی کشته شده‌اند و بازماندگانی را که قادر به تنفس نیستند نشان می‌دهد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه خود در بروکسل تصمیم گرفتند فروش سلاح یا تجهیزات سرکوب داخلی به مصر را متوقف کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفت که این نشست همچنین تصمیم گرفت در کمک‌های خود به مصر بازنگری کند، اما کمک به اقشار آسیب پذیر و نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی ادامه خواهد یافت. کاترین اشتون افزود که اتحادیه اروپا به شدت خشونت‌های اخیر در مصر را محکوم می‌کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد به گفتگوی ملی بپردازند. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، تایید کرده است که از اول سپتامبر 10 شهریور دیگر نماینده ایران در آژانس نخواهد بود. آقای سلطانیه بدون توضیحی در پاسخ به سوال خبرگزاری‌ها تنها گفته است که تایید می‌کند که مأموریتش به پایان می‌رسد. هنوز درباره جانشین احتمالی علی اصغر سلطانیه خبری منتشر نشده است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، می‌گوید سلطان قابوس پادشاه عمان هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران گفت که این سفر به تقاضای سلطان قابوس انجام می‌شود که به گفته وی مایل است اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد. سفارت عمان در تهران به دلیل قطع روابط ایران و بریتانیا هم‌اکنون حافظ منافع بریتانیا در ایران نیز به شمار می‌رود. و برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که بیش از 700 هزار اسناد طبقه بندی شده دیپلماتیک و مربوط به جنگ در عراق و افغانستان را در اختیار سایت ویکیلیکس قرار داد، به 35 سال زندان محکوم شد. برادلی منینگ 25 ساله در رده پایین به عنوان تحلیلگر جنگ عراق و افغانستان در ارتش آمریکا کار می‌کرد. او ماه گذشته از اتهام اصلی دشمن آمریکا تبرئه شد، اما در 20 مورد اتهام دیگر از جمله جاسوسی مقصر شناخته شد. برادلی منینگ در جریان دادگاه از عملش عذرخواهی کرد و گفت که تصور می‌کرده به مردم آمریکا خدمت می‌کند. او پس از گذراندن 1/3 دوره زندانش حق تقاضای عفو خواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مینا بهارمست. در ادامه و در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. پیش از اون یادآوری می‌کنم که می‌تونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک ما بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم. روز پنجشنبه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسنیا هستم و گفتگوی ویژه تقدیم شما خواهد شد. میهمان این ماه نماگر دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه فروردین ماه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نماگر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست، بلکه یک پیچیدگی هایی داره و بعد یک سری بدفهمی هایی. بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش های سنتی، مثلا در ایران، کل قضیه رو بد میفهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم، باید نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت میکنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت درآوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعت گیر روند ارتقای شاخص های اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره. در مورد رشد وقتی که صحبت میکنیم، ما میباید ببینیم چه چیزهایی رو شاخص در نظر میگیریم. در این بیلان فقط به آمار و ارقام اقتصادی اکتفا میکنیم یا اینکه شاخصهای دیگه‌ای رو هم دخالت میدیم، مثل سلامتی، مثل نشاط، مثل امید به آینده.
آقای نیکفر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه‌ای که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه‌های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز است و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه، شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو من فکر میکنم بخش های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش رو بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که در آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 با ما بود و از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر مایل به خواندن و شنیدن نسخه کامل‌تر این گفتگو هستید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.